حرف شدید اونجا با سند برابر نیست. خب من اصخایی کنم من از این بالا نشستن این مقدار در رنجم. حالا عرض شده که بله بله این زورم پایین من نزدیکتر باشم برام خیلی راحت تره. خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم که بنا شد که کلمات فقها رضوان الله تعالی علیهم در این بحث ملاحظه بشه که ببینیم که آیا مسئله نماز جمعه مشروط هست انعقادن و صحتن به این که امام معصوم علیه السلام منعقد بکنه یا کسی که از طرف امام معصوم علیه السلام باشه، یا این که چنین چیزی شرطیت نداره. و عرض کردیم فعلا حالا ما بحث زمان غیبت رو نداریم، ولو این که گاهی اوقات عبارات منجر به اظهار نظر در زمان غیبت هم شده. نزاع در اینه که آیا اقامه نماز جمعه از مناسب امام معصوم علیه السلام هست یا اینکه خودش یک واجب مستقلی هست و ارتباطی به امام معصوم علیه السلام نداره. نزاع برمیگرده به این بیان. خب بنا شد آقایون عبارات رو ملاحظه بکنن. این تمام این عبارات رو کدوم یکی از آقایون ملاحظه فرمودید؟ بله؟ خب شما نظر شیخ رو بفرمایید. بله از همین بله بله. ببینید محصل نظر شیخ رو بیان کنید که ببینید بالاخره شیخ چی میخواد بگه. آیا همونطوریست که مرحوم صاحب جواهر نتیجه گرفته از کلام شیخ، یا اونیست که مرحوم آقای حائری نتیجه گرفته از کلام شیخ، یا ممکنه این مطلب دیگری اصلا قائل بشی؟ ببینید محصل نظر شیخ رو محصلش رو بفرمایید. ببینید از مجموع کتب شیخ شما چی استفاده کردید؟ از مجموع عبارات شیخ اون مستفاد رو بفرمایید. خب مرور فرمودی شما کدوم یکی از آقایون بفرمایید شما؟ اذن عام از کجا شیخ اثبات کرد؟ نه اذن عام راجع به قرا و اینها را از کجا شیخ اثبات کرد؟ خب این ذالکه به چی برمیگرده؟ درست.
اشکال اینه که حضرت علیه کنم که نماز باشه.
ذالکه به همون روایتون برمیگرده، یعنی اون روایاتی که شیخ نقل کرده مستفاد از اون روایات این است که اذن عام رو ازش استنباط کرده. نه، او فقط برمیگرده علیس قد رویتم فی ما مضا و فی کتبکم انه یجوز. بله، نه ذالک معزونون، یعنی این نه، خب بله جوازم که متفرع بر اونه، اما این اسم از کجا آمد؟ از روایات. بلا جواز که نمیتونه خودش مفادش اذن باشه، جواز نتیجه الاذنه. ائمه با یک روایاتی اذن عام دادن که مؤمنین در تمام قرا نماز جمعه برپا بکنن. میگه از همین اذن عام ما میگیم که لأهل القرا یا والسواد که بتونن نماز جمعه رو برقرار کنن. خب پس ببینید، درست فرمودید، اولی مطلب این شد که شیخ اذن امام معصوم علیه السلام رو در انعقاد نماز جمعه و در صحت نماز جمعه معتبر میدونه. تصریح داره که اگر اذن نباشه لم تصح. دوم اینکه برای قرایا و اهل سواد هم اذن عام داده شده. سوم، بله، درسته. خب یعنی حرامه با حضور امام بدون اذن امام کسی دیگه نماز جمعه برپا بکنه. خب بله، درسته. نه، یعنی نتیجهش این میشود، نتیجهش این میشود که اون مواردی که بدون اذن امام نمیشود لولا المانع، اما شیخ قبول داره لولا، یعنی مع وجود المانع، وجود المانع مثلا زمان تقیه است، عدم وقتیده، مریضی امامه، با وجود مانع بقیه میتونن نماز جمعه رو برپا بکنن. نه، نه در زمان غیبت، در همون زمان حضور، در همون زمان حضور. بله، نه اگه امام، اگر امام اجازه بده که فرقی نمی کنه اونجا. نه، بحث این است که اگر امام حاضره اما قدرت بر اقامه نداره. عبارت شیخ و فتوای شیخ این است که اذن امام اونجایی معتبر است که خود امام بصیرت داشته باشه و قدرت بر اقامه داشته باشه، اما اگه قدرت نداشت یا مریض بود اینجا میگه دیگه اذن امام ساقطه. ده در این مورد اذن امام رو ساقط میدونه. خب حالا کار به دلیل نداریم، الان کار به دلیل نداریم. این سه مطلبی بود که خب عرض کنم که مرحوم آقای حائری هم این سه تا مطلب رو عرض می شود که از کلام شیخ استفاده کردن. ببینید یه مطلب چهارمی هم ما اضافه می کنیم و اون مطلبی است که شیخ در نهایه گفته، چون با قطع نظر از نهایه، یعنی ما باشیم خلاف و مقصود، حالا از تهذیب یه چیزی نقل نشده اینجا، خلاف و مقصود، در دو کتاب خلاف و مقصود ازش استفاده می شود که بدون اذن امام یا منصوب از طرف امام اصلا نماز جمعه منعقد نمیشه و عیناً از بقیه ساقط میشه، سقوط عینی داره از بقیه. اما اگر امام یا نائب امام اقامه کرد اینجا صحیحه. بحث این است که آیا غیر از انعقاد اجتماع رو هم شیخ واجب میدونه یا نه، که به این نکتهش پرداخته نشده و این فقط این عبارت نهایی این عبارت رو داره. الاجتماع فی صلات الجمعه فریضتون، یعنی غیر از مسئله انعقاد شیخ طوسی خود اجتماع رو واجب میدونه. یعنی اگر نماز جمعه با اذن امام یا خود امام منعقد شد، اجتماع همه مسلمین رو در این نماز جمعه واجب میدونه. دقت فرمودی؟ نه نه نه، بحث نصاب نیست. این اجتماع یعنی غیر از نماز، رو همین نکته من دارم تکیه میکنم. ببینید اگر به حد نصاب اصلا نرسه که منعقد نمیشه. فرض کنید حالا امام بخواد اقامه بکنه، سه نفر آدم بیشتر هم نیست الان توی بلد، خب اینجا اصلا منعقد نمیشه. اگر منعقد شد مع شرائط، و رضایشون میگه اذا حصل از شرائطو، اگر منعقد شد مع شرائط، این یه نکته است که ما بعدا برای زمان غیبت هم میخوایم ازش استفاده کنیم. اگر منعقد شد مع شرائط، اون وقت وجوب عینی داره برای بقیه که در این نماز هم اجتماع پیدا بکنن، الا اون طوائفی که نه طائفه است که استثناء شده که حالا در محلش ذکر میشه. یعنی اگر کسی سوال بکنه، یعنی چند مقامه، یه مقام این است که بدون نظر امام اصلا مشروع نیست و منعقد نمیشه و صحیح نیست. با نظر امام اگر منعقد شد و شرایط هم محقق بود، اجتماع که بعد از انعقاد معنا داره، این اجتماع هم شیخ قائل به وجوب شه. اگر شرایط حاصل باشه وجوب آمده دیگه. نه قبل از انعقاد نیامده. قبل از اجتماع که معنا نداره، اجتماع نشده که. آخه اجتماع که میخواد متعلق وجوبه، میگیم یجب الاجتماع بعد الانعقاد. یعنی اگر در یه بلد، میخواد این عرض بکنم، در یک بلدی اگر نماز منعقد شد، امام بود و عددی که نیاز به انعقاد داره، حالا سوال اینه رو نظر شیخ طوسی در زمان حضور برای بقیه حضور در این نماز واجبه یا نه؟ بله عبارات، بله بله، بعضی ها میگن این نماز جمعه به نظر امام منعقد، یعنی با رأی امام مشروع است و منعقد میشه. حالا دیگران میتونن شرکت کنن، یعنی بعد از انعقاد میتونن شرکت نکنن. حالا بعد عبارات رو هم در این جهت باز بیشتر ببینیم. علاوه این از عبارت شیخ، تفریع عبارت شیخ چنین مطلبی چی؟ باشه، یه ازا حسن از شرائطو، بله، یعنی ازا حسن از شرائطو من شرائطه هم یکونه هناک امام عادل، بله. خب حالا باید بپردازیم به چی آقا؟ نه خیر، خب حالا باید عباراتشون رو ببینیم، بله دیگه، اگر چیز شد اونا ممکنه قاعده وجود تخییری بشن. میگن آقا در همون زمان حضور نماز جمعه برقرار بشه، برای دیگران عنوان واجب تخییری داشته باشه، ممکنه این رو قائل بشن. باید برسیم حالا عبارت رو. الان عبارت شیخ این است که برای دیگران وجوب تعیینی داره و وجوب عینیه. بعد الانعقاد برای دیگران هم اجتماع به نحو وجوب تعیینی و وجوب عینی عرض میشود که هست. حالا نادر البته، ولی بعض از عباراتش استفاده میشیم، حالا میرسیم، ولی غالبا از قالب عبارات استفاده میشه. بعد از انعقاد بر دیگران واجبه حضور پیدا بکنه. حالا یه گروه اون گروه که همیشه مستثنا هستن. چی فرمودید؟ حالا حالا میرسیم به کلام میرسیم. حالا حالا عرض میکنم. حالا حالا میرسیم به فرمایشش. احسنتون. ببینید شما ممکنه ما بعدن اصلا در این مورد روایتی نداشته باشیم. حالا میرسیم مرحوم کلینی اصلا روایتی در این که اذن امام یا خود امام معتبره نیاورده، صدوق اصلا نیاورده، خود عبارات فقها برای ما مستندیه. ما الان باید ببینیم این فقها مخصوصا فقهایی که قریب العصر به زمان ائمه بودن فتواشون چی بوده اینا، و اگه در مکاسب شیخ دقت کرده باشید روش اجتهادی شیخ اینه، هر مسئله ای رو که میخواد بررسی کنه اول شروع میکنه فتاوا رو نقد کردن. و ببینید حالا ما الان فتوای یه نفر که برای ما حجت نیست که، بعدن این فتاوا رو منظم به هم میکنیم ببینیم آیا از این فتاوا اجماع حاصل میشه یا نه. صاحب جواهر تصریح داره که در این که این معنا از منصب امام معصوم علیه السلام هست، این دیگه ضروری فقه امامیه است، بلکه ضروری چیه؟ مذهب. دیدید عبارت جواهر رو هستم، ضروری فقه بلکه ضروری مذهبه. چند جا صاحب جواهر میگوید که اندل مخالفین شیعه با همین شناخته میشده از قدیم، یکیش همین جاست، یعنی از قدیم شیعه بهش میگفتن چرا نماز جمعه نمیریم، گفتش که امام عادل که اقامه نمی کنه من برم، یا این کسی که هست از طرف جائرینه، به همین وسیله اصلا شناخته میشدن. یا تو نست جای دیگه کجاست آقای ایران ما؟ دیگه کجاست؟ یکی دیگه از جاهایی که من یادم هست بحث همین ارث زوجه از زمینه، یعنی ارث زوجه از اقاره، که عدم ارث زوجه از اقار باز از جاهایی که صاحب جواهر میگه اصلا شیعه با این شناخته میشده از قدیم الایام. خب حالا ما مخواهیم بیدیم که این اجماع رو الان با همین بررسی اقوال و اینا اجماع رو مخواهیم خودمون تحصیل کنیم ببینیم که همچین اجماعی وجود داره یا نه. در این اقوال هم فقط عبارت شیخ طوسی و شیخ مفی یه مقداری این قلت و قلت در مستفاد از عبارات هست، اما بقیه عبارات عرض میکنم که عبارت علامه، عبارت محقق، عبارت شهیدین، ابن حمزه، سلار، اینا همه عباراتشون خیلی روشن و گویاست که در وجوب نماز جمعه اذن امام معصوم علیه السلام معتبره و الا لن تجب و لن تسه. خب پس ببینید چهار مطلب از عبارات شیخ استفاده شد که فکر نکنم دیگه نیاز به تکرار باشه. حالا بعد از این چهار مطلب یه اختلافی که اینجا بین مرحوم آقای حائری قدس سره و صاحب جواهر قدس سره هست، صاحب جواهر دو تا تصریح داره که میگوید که از عبارات شیخ استفاده میشود که بدون اذن امام یا نائب امام، نائب خاص مراد اینجا، اصلا وجوب عینی نداره و وجوب عینی از بین میره و صحیح نیست. در دو تا عبارت این رو داره. یک جا میگوید که عبارت شیخ طوسی صریح هست در نفی عینی عقدن و نفی عینی اجتماعاً اگر این شرایط نباشه، یعنی اگر امام یا من یعمر الامام نبود دیگه انعقادش وجوب عینی نداره برای مسلمان ها، اجتماعش هم وجوب عینی نداره. و بعد صاحب جواهر میگه خب حالا این وجوب عینی نداره، دو تا احتمال داره. یه احتمال هست که اصلا بگیم مشروعیت نداره، یکی این که بگیم نه این عنوان وجوب تخییری داره، و بعد میگه این وجوب تخییری بیشتر با ظاهر عبارات شیخ سازگاری داره، هم با عباراتش در کتاب خلاف، هم در نهایه در سه جا، یکی در همین بحث نماز جمعه، یکی هم در آخر بابه، یکی هم در امر معروف نهی از منکر، اول باب نماز جمعه، آخر باب نماز جمعه. خب پس ادعای صاحب جواهر اینه که ما از عبارات شیخ طوسی استفاده میکنیم نفی عینیت را بدون اذن احدهما، و ایشون میگه این نفی عینیت ظهور در این داره که نه اینکه مشروع نیست، یعنی شیخ میخواد بگه حالا مشروع هست اما به نحو وجوب تخییری. این مدعا بینه اول حالا قطع نظر از فرمایش های حائری. خب شما دیدید در اون عبارتی که از شیخ طوسی در خلاف نقل میشه داره و متها اقیمت به غیر امره لم تسه، این اصلا مشروع نیست، این لم تسه ظهور در این داره که اصلا صریح، حالا ما بگیم ظهور داره، ظاهر داره که اصلا مشروع نیست. عبارت شیخ در خلاف اینه، بقیه عبارات هم حتی تعجب از صاحب جواهر از این که عرض میکنم که در مقصود اونجا داره ولا بعث ان یجمع المؤمنون فی زمان تقیه به حیث لا ضرر علیهم، کلمه لا بعث داره، زمان تقیه یعنی زمان عدم رمز امام، امام قدرت نداره بگه نماز بخونید نخونید، پس ازش ما نمیتونیم. بله این داره خلط میشه کلام، عبارت خلاف بله خب آخه دیگه بدون امام، بدون عهد اذن امام میشه که اون وقت فجر و مجبور اذن امام میشه دیگه. ما حالا فرضمون است که اگر اذن و جاری مجرای اذن نبود، یعنی نه اذن خاص بود نه اذن عام بود، اذن عام در زمان حضور نه باز اذن عام در زمان دیبه، در اونجا میگه و متها اقیمت به غیر امره لن تسه، اون تا حالا اذن عام من میاد داخل در اون مواردی میکنه که به امر امام علیه السلام بوده. میخوام اینو عرض بکنم، عبارت شیخ در خلاف موافق با کلام صاحب جواهر نیست، اما سایر عباراتش در مقصود در نهایه اونا موافق با صاحب جواهره. همین ولا بعث ان یجمع المؤمنون فی زمان تقیه به حیث لا ضرر علیهم، این لا بعث داره، لا بعث با وجود تخییری سازگاری داره. باز لا بعث ان یجمع المؤمنون، بله اون دوباره همین عبارته، تکرار کرده اینجا ایشون، بله تکرار شده در اینجا. یجوزو ببینید، یجوزو لفقها اهل الحق ان یجمع او به ناس صلوات کلها و صلات الجمعه و الایدین و یخطبون الخطبتین و یصلون بهم صلات الكسوف ما لم یخافوا فی ذلک ضررا فان خافوا فی ذلک الضرر لم یجوز لهم التعرض لذلک. خب این ما لم یخافوا هم ظهور در این داره که خود امام بصیرت نداره، حالا که امام بصیرت نداره، امام دخالت نمیکنه، مردم و علما یا خوف از اقامه دارن یا ندارن، اگه خوف داشته باشن لا یجوز، اما اگه خوف ندارن یجوز، و که این یجوز باز با وجوب تخییری سازگاری داره. این لا بعثه که بله نمیشه دیگه تخییری داره دیگه بید وجوب تعیینش منوط به اذن امام یا من یه امرو امام خیلی خوب فی زمان تقیه زمان تقیه یعنی چی؟ یعنی اذن امام یا من یه امرو امام نیست حالا که نیست لا بحثه تشریع نیست خوب
اما وجوب رو ثابته
پس چیه مستحبه؟
نه
خب نه دیگه اینجا مشروعیت ملازمه با وجوب تأخیری داره ببینید مشروعیت در اینجا ما شکل ثالثی نداریم که در زمان تقیه در زمان حضور امام نماز ظهر واجبه نماز جمعه مستحبه هر دوش هم بخونه این تقریبا که ضروریه که یوم الجمعه یا نماز ظهر یا نماز جمعه اگر گفت لا بعثه این جواز بالمعنى العام هست جواز بالمعنى العام که با وجوب جمع بشه مثلا وجوب تخییری حالا بیم روی اجازه فرمایید دو تا اجازه فرمایید بله از کجا میگید مربوط زمان غیبته اطلاق داره نه خیلو اگر شما استظهار میکنید ما رو زمان غیبته که اصلا دیگه خب به درد استدلال نمیشه ولی عبارت نداره که در زمان عرض شود که غیبت باشه اطلاق داره حالا بحث اصلی ما این دوتا مطلبیست که مرحوم آقای حائری استفاده فرمودن ایشون یک مطلبی رو از نهایه و مفسود استنباط کردن یه مطلب هم از خلاف استنباط کردن مطلبی که از مفسود و نهایه استنباط کردن این است که می‌فرمان این که شیخ طوسی ادعای اجماع کرده بر اشتراط این به نحو مطلق نیست اگر به نحو مطلق باشه معناش این است که کان مقتضاه و سقوط الجمعه اذا لم یکن الامام حاضرن او کان مریضن اگر امام حاضر نباشه یا اگر حاضر مریض هست مقتضاش این است که عرض می شود که نماز جمعه وجوبش و مشروعیتش ساقط بشه استفاده که ایشون کردن این است که این اجماع لیس به این نحو مطلق خوب دقت کنید مطلب را یه وقتی هست که به ما عبارت شیخ اینه که شیخ میخواد بگه که اگر اذن امام نباشه به طور کلی ساقط میشه و ادعا بکند اجماع را به نحو اطلاق که اگر به نحو اطلاق باشه معناش این است که اگه امام نبود یا مریضم بود اصلا به طور کلی ثابت میشه ایشون میگه نه اطلاق اجماع بر اشتراط رو ایشون موهون میدونن به عبارت اخرى میخوان بگن اجماع یک اجماع فی الجمله ایه اجماع فی الجمله است بر اشتراط اما به نحو مطلق ما نمیتونیم معقد این اجماع رو بپذیریم حالا من مناقشه رو عرض کنم برای ایشون ببینید مدعا چیه مدعا این است که ما میخواییم بگیم که نماز جمعه از مناسب امام معصومه شیخ طوسی هم میگه اجماع الفرقه بر این معناست که نماز جمعه بدون اذن امام صحیح نیست. اگر بیم بگیم شیخ ادعاش این است که بدون اذن امام حتی اونجایی که امام حاضر نیست یا مریضه، باز این نماز جمعه وجوب نداره، این مدعا ثابت میشه. یعنی بگیم آقا اگه امام نبود اصلا دیگه به صورت کلی ثابته، وجوبی در کار نیست. مرحوم آقای میخوام بگم این نفی نمیشه. این که بگیم اونجایی که امام حاضر نیست یا اگر حاضر مریضه نمیتونه نماز رو اقامه بکنه، بگیم در این فرض هم اجماع قائم است بر سقوط نماز جمعه از وجوب، از عبارت شیخ چنین اطلاقی استفاده نمیشه. این فرمایش ایشونه. ما مناقشه که داریم بر این فرمایش ایشون، به نظر ما اینطور رسیده که ایشون مرحوم آقای حائری که دنبال این هست که از عبارت شیخ شرطیم رو استفاده نکنه، ایشون باید بگوید که و اثبات کند که حتی مع عدم المانع هم شرطیت نداره. اگر این رو بتونن از عبارت استفاده بکنن، اون وقت مدعایشون ثابته. توضیح بدم عرضم رو. یه وقتی هست که شیخ میاد میگوید که آقا اونجایی که امکان اذن امام هست اینجا شرطیت داره، اما اونجایی که امکان اذن امام نیست دیگه شرطیت نداره. خب این یه مطلبه. یک مطلب این است که ما اینطور یادداشت کردیم که ایشون باید اثبات کنه که حتی مع عدم المانع شرطیت نداره. آقای حائری باید اثبات بکنه این رو، و نمیشه از عبارت شیخ چنین چیزی اثبات نمیشه. تصریع عبارت شیخ این است که با عدم مانع شرطیت هست. اگه مانع باشه شرطیت نیست، اما با عدم مانع حتما شرطیت هست. بله؟ برای اینکه مدعایشون با این فرض اثبات میشه. شیخ آمده گفته است که شرط نماز جمعه اذن امام، درست شد؟ و بر این میگه اجماع داریم. ادعای ایشون است که این اجماع به نحو مطلق نیست. به نحو مطلق نیست، از این اشکال و از این بیان چیو میخواد ایشون اثبات کنه؟ میخواد اثبات بکنه که شیخ شرطیت امام رو برای نماز جمعه فی الجمله قائله. یعنی در اون جاهایی که مانع وجود ندارد امکان دسترسی به امام هست باید داریم از این اذن بگیریم، اما اون جایی که مانع وجود دارد، ایشون ادعا میکنن که اینجا دیگه شیخ نمیگه شرطیت داره، در نتیجه ساقطه. ادعایشون اینه که در فرضی که امکان اذن امام هست، اگر در اون فرض از امام اذن نگیریم این لمسه، اما در فرضی که امکان نیست مانع وجود داره، ایشون میخواد بفرماید از عبارت شیخ استفاده نمیشه که حتی در این فرض هم اذن امام شرطیت داره و از بقیه ثابت. روشن شد مدعایشون؟ خب همه میشه دیگه، برای همین عرض بکنم. یعنی ایشون میگه اگه مانع باشه شیخ نمیگه دیگه شرطیت داره. نه ایشون، خب حالا ایشون میخواد بگه، ایشون میگه شیخ شرطیت را، خیلی عبارت ساده تر بگیم، شرطیت رو فی فرض امکان اذن امام قائله. اونجایی که امکان داره از امام اذن بگیرید باید بگیرید، اما اونجایی که امکان ندارد لوجود المانع اینجا برای وجوب نماز جمعه شیخ اذن امام رو شرط نمیدونه. این مدعایی شده درست شد الان؟ بله چی دارم؟ شما بذارید من مناقشه رو بگم که این یه خورده عبارت از این عدم و مانع و اینا گاهی اوقات عبارت با این کلمات مطلب خراب میشه. پس این مدعایشونه که شیخ شرطیت را با اجماع درست کرده، اجماع هم در فرض امکانه، پس در فرض عدم امکانه، در فرض وجود مانه شیخ قائل به شرطیت نیست، پس در فرض وجود مانه. حالا فرض کنیم در زمان امام معصوم افرادی که دسترسی به امام در مدینه ندارن در یه بلاد دوردستی بودن، ایشون میگه از عبارت شیخ استفاده میشه، اونا بدون اذن امام میتونن نماز جمعه رو منعقد کنن. این فرمایش ایشون. ما عرضمون این است که شما نمیتونید اثبات بکنید از کلام شیخ. شما این مدعا، این مدعاست، اما کجای عبارت شیخ دلالت بر این داره که مع عدم المانع اذن امام شرطیت، مع عدم المانع داره و مع وجود المانع شرطیت نداره؟ این رو باید اثبات بکنن، در حالی که ما استفاده میکنیم از عبارت شیخ مع وجود المانع هم با شرطیت داره. اون مطلبی که عرض کردیم ببینید عبارت آقای حائری اینه: ولا یخفا ان مقتضی الامر الاخیر الذی نقلناه عن المفسود و النهایه ان الاجماع المذکور علی الاشتراط لیس علی نحو الاطلاق. خب اطلاق یعنی که به حیث کان مقتضاه سقوط الجمعه اذا لم یکن الامام حاضرا او کان مریضا، یعنی به حیث اینکه در فرض وجود مانع بگیم باز نمازونه واجب نیست. معظمون خیر از خود شما آوردید که با فرض وجود مانع شیخ قائل به ثبوته و می فرماد این وجود ثابت میشه. عبارت شیخ میگه اذن امام در صحت نماز جمعه معتبره. اون اجتماع ببینید عرض من اینه، مرحوم آقای حائری که می فرمان شرطیت مطلق نیست، از کجا عبارت استفاده شد؟ از این نه ببینید که ما اینجا یادداشت کردیم. درسته این نکته که دارید میفرمایید اون عبارات هم دلالت بر همین معنا داره، یعنی این طرف قضیه، ولی ببینید درسته مرحوم شیخ در فرض وجود مانع قائل به این است که شرطیت نداره، این درسته، در فرض وجود مانع، اون عبارات هم دلالت داره که با فرض وجود مانع لا یجوز ما حضور الامام ان یجمع غیره الا ما حصول مانع عنده. ولی ما عرضمون این است که این طرف قضیه فایده نداره شما با شیخ بیاید بگید آقا اجماع این رو نمیگیره، برای اینکه اون طرف قضیه مهمه. اون طرف قضیه این است که شما بگید با عدم مانع شرطیت نداره. دقت بفرمایید، مرحوم آقای حائری از اول که دارن تلاش میکنن دنبال این هستن که اصلا شرطیت این رو از بین ببرن. خیلی خوب، ما میگیم شما نسبت به وجود مانع میگید شرطیت نداره، خود شیخ هم تصریح کرده درست، اما این به درد شما نمیخوره. اونی که به درد شما میخوره این است که بگید با عدم مانع شرطیت نداره. شیخ با عدم مانع مسلم میگه شرطیت داره و اذن امام معتبره و همین مقدار در مدعای ما و در مدعای صاحب جواهر که بعدا میخواییم بگیم، چون ایشون بعدا این دو تا مطلب رو که بیان میکنن میفرمان سما فی الجواهر من صراحت کلامی فی نفی الوجوب العینی غیر و واضحن. چرا؟ این حرف درست نیست، این اشکال به صاحب جواهر. شما باید در فرض عدم مانع اثبات کنید شرطیت نداره، این به دردتون میخوره در مقابل دیگران قرار بگیرید. بگید آقا شیخ میگه در فرض وجود مانع شرطیت نداره، خیلی رو قبول داریم، چند تا عبارت این شیخ هم تفسیر به این معنا داره. اما اونی که مفید برای شماست و نافع برای شماست، شما اگر از عبارت شیخ استفاده کردید مع عدم مانع باز اذن امام شرطیت ندارد، او وقت میتونید برید به جنگ صاحب جواهر. صاحب جواهر میگه مع عدم مانع اگر امام اذن نداد وجوب عینی نداره. اشکال ما بهشون اینه، اینو پذیرفتید یا نه؟ بله؟ برای این که نقطه مقابل دعوا با عدم مانع، با عدم مانع میگیم آقا اگه امام اذن داد این مشروعه، اگه اذن نداد مشروع نیست. آقای حائری و منطقه ایشون و اینایی که میخوان بگن در زمان حضور اذن امام معتبر نیست، باید این فرض رو اثبات کنن که با عدم مانع هم با شرط نیست. دقت فرمودید؟ این یه خود طرف خمسه بین تعابیر شد. اون چه که من یادداشت کردم اینجا این است که ایشون باید اثبات کنه با عدم مانع با شیخ میگه شرط نیست، در حالی که شیخ میگه بله مع وجود المانع از شرطیت ثابت میشه. بله اون که فرق مانع، خب اینو دعوا نداریم، شیخ هم تصریح کرده میگه با وجود مانع یجوز و ان یجمع ما غیره تمام. اما ما اینو میگیم آقا اینی که شما دارید این طرف رو نفی میکنید، خود شیخ تصریح کرده، اصلا نیاز نداره بگیم که فرض مقتضا فلان، تصریح عبارت شیخه که اجماع مربوط به اون فرضی که مع وجود المانع شرطیت نداره کاری نداره اصلا به اون. خب پس بحث چیه؟ همه بحث سر این است که فی فرض عدم المانع، یعنی اصلا ندا اونجاست که فی فرض عدم المانع آیا این اذن امام در مشروعیت انعقاد نماز جمعه دخالت داره یا نداره. پس چرا به جنگ صاحب جواهر رفتن؟ نه همین سما، ببینید شما اجزه بدید نه ببینید ایشون دو تا استفاده کرده از عبارات شیخ، یک از مقصود نهایی استفاده کرده که همون توضیحش رو دادیم، یکی هم از خلاف که حالا اونم میرسیم، اونم ما مناقشه داریم درش. این دو تا رو که نقل میکنه ایشون میفرماد سما فی الجواهر من صراحت کلامی فی نفی الوجوب العینی غیر واضحه. صاحب جواهر از عبارت شیخ نفی وجوب عینی رو در چه فرضی فهمیده؟ در فرض عدم المانع اگر امام اذن نداد. استفاده صاحب جواهر به حق درست.
صاحب جواهر میگه از شیخ طوسی سوال کنه، میگه آقا اگه مانع نبود امام اذن داد مشروع و صحیح، اذن نداد غیر مشروع و غیر صحیح. استفاده صاحب جواهر درسته و این دو تا مطلب رد بر صاحب جواهر نمیتونه باشه. من دون هما وجود عینی نداره. من خوندم و اینکه بلا نمیشه، نه من دون هما نداره. صاحب جواهر از عبارت شیخ استفاده کرده. خوب به آن دقت کنید، بحث خورده. بله شما عبارت اینجا بگاهید، عبارت جواهر رو ببینید. صاحب جواهر دیگه از عبارت شیخ استفاده میشه من دون هما. خب این من دون هما در من همه عرضم با مرحوم آقای حائری اینه، این من دون هما فی فرض المانه یا فی فرض عدم المانه؟ احسنتم. فی فرض عدم المانه من دون هما ثابت میشه، وجود عینی نداره. اگر آقای حائری بخواد بره به جنگ صاحب جواهر، نباید بیاد بگه آقا فی فرض المانه شیخ میگه که وجود عینی نداره. خب نداشته باش فرض المانه، اذن امام معتبر نباشه، دیگران هم بتونن خودشون منعقد بکنن، اما اون طرف رو ما کار نداریم. ما فی فرض عدم المانه رو میخواییم با شیخ حل بکنیم. شیخ میگه فی فرض عدم المانه اذن امام معتبره و اگه اذن نباشه یسقط عینن، تسقط عینن. نه من دون ما یعنی ممکنه به اذن بدن نمیدن، نه من دون ما یعنی امکان، نه دیگه فرض مانع نیست اونجا. حالا این عرض ما شما خودتون دقت کنید ببینید که عرضی شبت چیه. خب این مطلب اول، حالا مطلب دوم دیگه وقت گذشته، عرضی شبت که جلسه بعد انشاءالله من که اقوال رو محصلش و آقایون در بیارید. ببینید به نظر ما به خوبی اینو دقت بفرمایید، به خوبی از اقوال استفاده میشه در فرض امکان استیزان از امام معصوم علیه السلام. در این فرض که قدر متیقن از اجماع کل بر این قائمه، کل که میگیم یعنی کل فقها ها، البته صدوق نه، مرحوم کلینی نه، اجماع کل بر این قائمه که از مناسب امام معصوم علیه السلامه و بدون اذن امام اصلا مشروعیت نداره و صحت نداره. حالا جلسه بعد که شنبه هست انشاءالله اقوال رو میخواییم انشاءالله باز یه دقتی بکنیم. یکی از اشکالاتی که الان در زمان ما در حوزه هست و اقوال فقها خیلی تحمل نمیشه. شما ببینید حالا مرحوم آقای حائری قدس سره چقدر دقت کرده، و البته دقت ایشون ناشی از باز روش فقهای گذشته از صاحب جواهر به این چقدر دقت کرده، چقدر صاحب جواهر دقت کرده در عبارات و اینها، مثلا در عبارات مفید که میخواییم برسیم از کتابهای مختلف اینها عبارات رو آوردن و قول اون فقها رو نتیجه گرفتن. انشاءالله دقت کنید تا شنبه. و صلی الله علیه.
کسانی که قائل به تأخیر در یعنی تعیین در اصل مرسوم هستن
به تأخیر در زمان
غیبت هستن، حالا این حالا که بعد جواب شده بخشید این حالا باز دواره کسانی که قائل به خورمان
خوبه این
سه نفر هست،
سه نفر هست، ابن ادریس هست و سندار هست
و سندار هست و هم حالا دیدید حتما مرحوم جزایری مفصل آورده، ولی مصداق الکرامه هم یکی یکی همه رو آورده.
خب اینو برای من آوردی؟
اینو برای
خودو نمیخواد. ممنونم از دست نمیخواد. چی با میشه ای بیتون؟